این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه 1391، این برنامه‌ای که میشنوید رادیو پس فردای شماره 368 با موضوع حکومت‌های الکی، آنها که الکی الکی نسل‌ها و فرصت‌ها را به باد می‌دهند. بیانیه شماره 368. اعلام می‌داریم عوارض داشتن یک حکومت الکی و آبکی حتی از بروز همه‌گیری قانقاریای بدون درمان پیشرونده هم برای یک کشور بیشتر است، یک جوری که شاید با جمع شدن هزارها عاقل هم نتوان سنگی را که یک فروند دیوانه آخرین سیستم به چاه انداخته است درآورد. دیوانه‌های قانقاریا نگرفته درمان نشدنی عاقل نمای در ته چاه گرفتاره. رادیو پس فردا. و امروز بابا بیخیالی تیکن میگیم به همه اونا که با بررسی های خبرهای مربوط به حکومتی که الکی الکی داره خیلی از فرصت های مردم این مملکت رو برباد میده هرس میخورن، هرس میخورن، هرس میخورن. نخور آقا جان، جاش پسته بخور بیخیال. بله، دوباره امروز میگن 2003 شای طلا و ارز اومده پایین، نکن این کارا رو. با خودت میگیم به کسایی که کی نشستن این بالا پایین شدن های ارز رو نگاه میکنن ببینن که میتونن یه پولی به جیب بزنن. بابا خطرناکه حسن، خطرناکه. نکن این کارا رو، یه هرچی داری به باد میره ها. نکن، نکن، نکن. نمیدونیم به خزر بد و بیرا بگیم نگیم، آخه اون که گناهی نداره. عجب پوست کلوفتی داریم ما مردم ایران، میگیم به اونایی که هنوزم میرن تو جایی که نباید چنا میکنن. بابا تو 5 روز تعطیلات 19 نفر دوباره فوت کردن. اه 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 میگیم به هر چی دریاست. اصلا اگه میخواد اینجوری باشه اه اه میگیم دیگه، به هر چی دریاست اه اه میگیم. اه 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 اه. و خدا شفا بده هم میگیم به آتش تقی‌پور، بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون، که روی صحنه تئاتر دچار آسیب دیدگی از ناحیه لگن شده، تو بیمارستان بستری الان. خدا شفا بده، خوب بشین انشالله. بیا حالا بحث آیا آتش تقی‌پور و تئاتر و تلویزیون و سینما شد، بریم ببینیم کامران ملک مطیعی چی داره امروز برامون. کامران سلام.
الان فرشتیان این خبر راجع به آتش تقی‌پور گفتی، این از این چیزای علکی خیلی این برای بچه های تئاتر بعضشون خوبه، از این اتفاقا هم میفته براشون. من فکر کنم چششون زدن. هفته پیش هم یکی از بازیگرای تئاتر تو راه برگشتن از خونه با چاقو زده بودن.
ای بابا.
آره از سالن ایران شهر که بازیگرا داشته میرفته چاقو زدن، نمیدونم جیبشو زدن و اینا، بیمارستانه. حالا از این ماجرا که بگذریم، یه خبر از تئاتر بگم، اونم تئاتر شهرستانا. فرشتیان از فردا نمایش همه دزدها دزد هستند به کارگردانی کامران قربانی در سالن اصلی خانه تئاتر تبریز به روی صحنه میره. بچه‌هایی که شاهد تمرینای این گروه بودن میگن از استانداردهای خیلی بالایی برخورداره و دیگه اصلا
الو میشنویم صدا تو، بگو یه لحظه صدا بله. قطع شد. بله
خواهش میکنم. این تا این نمایش دیگه نمیشه گفت یه کار شهرستانیه، یعنی واقعا یه کار خیلی روی صحنه بچه‌ها دارن میبرن. و این خبر بعدی هم که متاسفانه یکی دیگه از اعضای خانواده هنر ایران از دنیا رفت، شاهپور غریب
آخر.
با فیلم هفتیرای چوبی، یکی از بهترین فیلمای حوزه کودکان و نوجوانان رو در دهه 50 ساخت و بعد از انقلاب هم یکی از ملودرامای خوب سینما رو ساخت به اسم بگذار زندگی کنم. و قدیمی‌ها که حالا یادشونه فیلم ممل آمریکایی رو هم این نسل دیدن هم نسل گذشته، که اونم باز از کارهای شاهپور غریب بود.
حالا مستر کریم فلاور، ممل دیگه تو آمریکا. پاسپورتو که بگیرم فقط باز بیای فرودگاه هندت تکون بدی.
دست بردار مملی.
جیون تو هم مستر کریم فلاور، عکسایی رو که دم پمپ بنزین تو هالیوود با برتن کاستر یول برنر میندازم اونا رو میشناسی که؟ واسط میفرستم به در دیوار دکونت بزنی که هست سکه میشه.
روح شاد شاپور غریب.
بله این روزا وقتی هنرمندا میرن دیدار یه هنرمند دیگه من نگرانش میشم. وقتی اصغر فرهادی هم از اسکار اومد رفت دیدن شاپور غریب، امیدوارم که اینقدر بعضی همه یعنی اوضاع سلامت همه خوب باشه کسی دیدار اینجوری دست جمعی نره خونه کسی.
بله ما امیدواریم. متشکریم از کامران ملک مطیعی. بزن تیر خلاصو. خیلی متشکرم و با خدافظی میکنیم قربونه.
گل من عزیزم، همه عشقمو به پا میریزم، حالا که پیشمی حتی یه لحظه غم ندارم. من دل دیوونم رو داری میبری، بگو نگاه منو تو میخری، حالا که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم. من تو که قشنگ ترینی توی شهر قصه هایی، توی ترانه های من همیشه هم صدامی. گل قشنگ من بخند که خنده هات قشنگه، بزا فدای اون دلت بشم که
امیر از اصفهان، سمستاد پرستو از تهران، شادمر از پاکدشت، آنایتا، عباس از تهران، سیما از مشهد، کریم از بندر انزلی، اینا تعدادی از اسمس ها هستن. مهدی 25 ساله از تهران هم ایمیل داده بهمون. مائده، فرزاد، متین، هانیه، مهران بر بچه های فیسبوک هم.
یه دونه گل من عزیزم، همه عشقمو به پا میریزم، حالا که پیشمی حتی یه لحظه غم ندارم. من دل دیوونم رو داری میبری، بگو نگاه منو تو میخری، حالا که پیشمی هیچی تو دنیا کم ندارم. من تو که قشنگ ترینی توی شهر قصه هایی، توی ترانه های من همیشه هم صدامی. گل قشنگ من بخند که خنده ها بزا فدای اون دلت بشم که آبی رنگه.
الا ایها القول ناکی، ولی زمانی تو بودی اهل دلی، ولایت بود کوره زوب ما، که زوب ولایت شده سوگلی. بسی گنج بردی در این سال سی، که این گونه نیکو کنی بلبلی. ز اجازت بندر پهلوی ترقی نمود و شا شده انزلی نبینن نشستی بر روی زمین ولایت بود صاحب صندلی خودی را نباید پریشان کنی که ایمین شد از خشم تو خزعلی منافی تصور نموده تو را رو کاپوت ماشین ممدلی
آورین پژمان نیولداری
هستم این روز خیلی خیلی بزرگ و به تمام مردا و پدر ایرانی تبریک بگم
حتی
من پدرم از دست دادم ولی دوست داشتم امشب از طریق برنامه شما بهشون تبریک بگم بعد دست همه پدر رو میبوسم از همینجا یه تبریک خیلی ویژه دارم من این تبریک رو میگم به استاد پژمان عزیز از همینجا دستای خیلی خیلی بزرگش رو میبوسم با اون شعرهای قشنگش
ممنون متشکر پژمان ببین چقدر خواهان داری ها ببینا محمود از میناب جنوب هم اسمس داده گفته فرشی جون با خودت تا به حال فکر کردی کسی که پدر نداره این روزو چی کار میکنه چون خودم فرزند شهیدم اینو گفتم بله اتفاقا آخر برنامه دیروز هم اشاره کردیم و یاد همه پدرهایی که در بین ما نیستن رو گرامی داشتیم جای همگیشون سبز روحشون شاد
از بچه سوال میکنن که اون چه حیوانیه که به ما شیر میده، گوش میده، ماست میده، کفش میده، لباس میده بچه میگه بابا
دی در این حدم نیست دیگه آره حالا به هر حال ممنونم از این لطیفهی که گفتید دیگه عرض به حضورتون که اسمس دادن جون مادرت نگوشیش جون آرتا نگوشیش جون سام نگوشیش فرشید تو رو جون پژمان بگو شش لطفاً چشم میگیم شش شیش هم میگیم شش هم میگیم شیش هم میگیم خیلی چیگه چیزهای گیر میدین ها یه دفعه حالا شیش یا شیش چه فرق میکن پس فردا @radiofarda.com ایمیل درست ششه دقیقاً هم درست ششه ولی خب تو محاوره شیش هم میگیم دیگه پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه اس ام اس مون 20420603 یا همون 603-87-41-50 تلفن پیامگیر رادیو پسفردا 20-22-11-24-163 و 133 یا 133 و 163 و یه تلفن دیگه که فقط اونایی که از ایران تماس میگیرن لطفاً با این شماره تماس بگیرن بقیه با این شماره تماس نگیرن 20-420-226 یا همون 226-29-1391 226-29-1391 صفحه فیسبوکمون هم facebook.com/radio.pasfarda خانم آقای دختر خانم آقا پسر آقای مقتدایی مدیر حوزه های علمی ایران گفتن که 30,000 مسجد ایران بدون روحانی است. بله قبلا هم خب یکی دیگه از همین آقایون گفته بودن که ایران از نظر تعداد روحانی 80,000 نفر کمبود داره. اما نمیدونم دیگه حالا ما اصلا میدونی اینجا جا خوردیم تکون خوردیم از این خبر که یعنی با این کمبودهای وحشتناکی که ما از نظر تعداد روحانیون تو ایران داریم یه وقت فاجعه زیست محیطی اتفاق نیفته تو ایران میدونین اصلا ما فکر میکنیم مسئولین آب دستشونه بعد ول کنن بی خیال مشکلاتی مثل تورم اختلاس دزدی فحشا اعتیاد کمبود دارو مواد غذایی کلاهبرداری اینا کلا این چیزا و کلا نظام و کلا دولت و اینا بشن بیان هم غمشون رو بذارن رو همین مشکل چون کمبود روحانی اونم تو مساجد رو اصلا نمیشه اینجوری حل کرد یعنی ضررش از شکست مذاکرات اتمی تو مسکو هم بیشتره به جان سامی بعد حاج آقا مقتدایی در ادامه گفتن که 70% ظرفیت مساجد هم تو ایران بدون استفاده مونده اینم خیلی حرف جالبیه یعنی شما تصور کن تو ام القرای جهان اسلام که همه کشورهای مسلمون دیگه منتر و انتر نشستن ببینن اون چیکار میکنن اونام هم کار بکنن پیغمبر جدیدی به اسم حضرت خامنه ای هم داره بدون توی همین چیزه تو همین کشوره بعد این آقا داره میگردونتش از هر 10 تا مسجد هفتاش بدون استفاده است. دقت کردین؟ یعنی واسه مجلس ختم و عظام کس نمیره اونجا؟ بعد میبینین چه کارنامه درخشانی داشته جمهوری اسلامی؟ میبینین تا رو خود، یعنی یزید هم اگه اومده بود میخواست مردمی که اعتقاد دارن به این چیزا رو اینجوری از مسجد فراری بده، عمرن میتونست. در هر صورت ما اینجا اعلام همدردی میکنیم به خاطر کمبود روحانی در کشور و عملا هم همدردی خودمون رو نشون میدیم. چجوری؟ ما اینجا درشت و خوبشو داریم، همین حاج آقای خودمون دیگه، اینو تو سینی میذاریمش، تقدیم نظام میکنیم. آقا هیچی هم در ازاش نمیخوایم، یه چیزی هم دستی میدیم دیگه، حالا کاریه که از دستمون برمیاد دیگه، والا. پس فردا
سیاست میاست و اصلا ازش سرمرتی در نمیاری. همین که دنده این ماشینه خوب زابره و تو روز چهار تا مسافر همچین توپل مپل بخوره به تورمون، کار ما را میفته. تونم داشت کجا میری؟ شب دولزیم از اینجا داداش. خب تعدادتونم زیاده، 25 تومن. نه والا، نه جونه داداش زیاد نگفتم، کرایشه. آخه اینجا کجا؟ شابدول کجا؟ جون؟ باشه بیا داشتم، امشب رو موده تخفیفم، بیا 20 تومن دیگه، تونه نزن دیگه. باشه بپریم بالا، فقط مرگ من به اون تابلوی تیز داداش مرگ من یواش دقت کنین، این ماشینا درشون حساسه که شما دقت اصلا نشدی. بله خب دست درست، برو بریم سمت شاب دولزیم. میگم داداش هنوز کبابای حرم به خوبی اون قدیما هست؟ یادش بخیر اون موقعا میرفتیم چه کبابی میزدیم، چه حالی میداد. نه دیگه کیفیتش مثل اون موقع نیست، ای مصب تو شک، همه چی که دیگه مثل قدیم مدیما نیست که داشت. بعد میگم چرا مردم دارن میرن از این مملکت؟ نکردیم اون موقع که همه میرفتن ژاپن ماپون، ما هم بریم بارمار خودمونو ببندیم؟ آره والا، رفیقم رفته بود اونجا میگفت کارمون مرده سوزوندن بوده، فقط تو دهن مرده هم یه ترقه میتپوندن، صدا که میکرده این ژاپنیا فکر میکردن مردهشون رفته بهشت، کلی خوشحال میشدن انعامای توپل مپل میدادن زونه تو. بعدم که برگشت ایران رفت سه چهار تا آپارتمان ماپارتمان خرید، الانم ما رو میبینه چی؟ دیگه جواب سلاممونم نمیده. این چه زندگی آخه ما داریم؟ از صبح تا شب کلاچ دنده، آخرش هم چی؟ هیچی. راستی داداش این قیمت بنزین معلوم نشد آخه؟ نه؟ چه فایده؟ همه چی چند برابر گرون شده دیگه. عجب بساطی داریم ما. دنیا منیای ما شده آخرت ماخرت یزید به مولا. هی ببخشید سرتون رو درد آوردم، این دل پره. بعد من با بچه های جنوب شهرم یه جور دیال میکنم اصلا. و اینم عبدالعظیم، چقدرم آباد شده این برا. ایول داداش مهمون باش، ما تا این که 15 که نه، همون 20 تا آخه ببین تی عذب گرفتارش باشه، شما 18 بده خلاص. آره نه چیز، ای بابا خیلی خود دست درد نکنه، خیر پیش در و یواش. ای بابا 2 ساعت با یارو تی میکنی تازه آخرش دبه میکنه. حرف برف مردم دیگه شده باد هوا، والا اینم دشت آخر ما.
پس فردا
همه شما میدونین که ما همیشه افتخار میکنیم که کارمون اینه که مردمو راضی کنیم که به دردا و مشکلاتشون بخندن، یه جور دیگه به این مسائلی که از بد روزگار کمم نیستن نگاه کنن. پس اگه آخر برنامه میگیم که نمیدونی که حتی یه لبخندت چقدر روی ما تأثیر داره، برای ما ارزشمنده، در همین راستاست. اما اگه شنونده قدیمی ما باشین، شما باید یادتون باشه ما برای خندیدن یه خط قرمز هم داریم. گاهی
این خط قرمز است، اونم کجا؟ جایی که جون آدم ها از دست رفته باشه. فکر میکنیم این تنها جاییه که از نظر ما نمیشه بهش خندید. این هفته انقدر الکی الکی گفتیم که حالا امشب رسیدیم به جاهای راستکیش، یعنی جایی که رفتارهای یه حکومت منجر به از دست رفتن جون ده ها هزار نفر شده. بعد خواستم بگم امشب که ناگزیر میخوایم یه چهار کلمه حرف حساب در مورد این ماجرا بزنیم در راستای موضوع برنامه، از ما توقع طنز اونجوری و آنچنانی نداشته باشین. فقط یه امشب و یا هر شب دیگه که پای جان عزیز یا عزیزان کسی در میون باشه، امیدواریم و قول میدیم که تعداد یه همچین شبایی زیاد نباشه. همونطور که اول برنامه هم گفتم، امروز راجع به حکومت‌های الکی، اونا که الکی الکی نسل‌ها فرصت‌ها رو به باد میدن، می‌خوایم صحبت کنیم. اتفاقا این روزا توی رسانه‌های ایرانی خارج از کشور یه بحثایی در گرفته بود، از جمله مقاله مفصلی که تو سایت بی بی سی هم منتشر شد در مورد اینکه اخیراً یکی از پرستارای آقای خمینی تو سال‌های آخر عمر ایشون گفته که آقای خمینی یه بار 3 سال قبل از مرگش دچار ایست قلبی شده بود و عملاً برای 3-4 دقیقه از دنیا رفته بود که با تلاش تیم پزشکیش تقریباً به طور معجزه آسایی دوباره زنده شد. این اتفاق ظاهراً تو سال 65 افتاده بوده، یعنی قبل از پایان جنگ ایران و عراق، قبل از موشک باران گسترده تهران و چند تا شهر دیگه توسط عراق و طبیعتاً کشته شدن تعداد زیادی ایرانی غیر نظامی و نظامی. همینطور این اتفاق قبل از این افتاد که هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه ای زیرا به آقای منتظری رو پیش آیت الله خمینی زدن تا اینکه بعد از آقای خمینی رهبر نشه، و مهمتر از همه این اتفاق قبل از اون افتاد که آقای خمینی دستور اعدام صدها جوانی رو بده که جرمشون داشتن رابطه با مجاهدین خلق بود و انقدر هم بیگناه بودن که حتی تو دستگاه قضایی سیاست زده ایران هم هر کدوم به 3-4 سال زندان محکوم شده بودن. این اعدام‌ها با تایید آقای خمینی توی سال 67 انجام شد و باید گفت که واقعا ننگین ترین نقطه دوران حیات سیاسی ایشونه. حالا شما در نظر بگیرین که آقای خمینی تو همون سال 65 تموم کرده بود. یه جورایی کل برنامه امروز که راجع به موضوع میخوام حرف بزنیم یه جوری تصوره، یعنی اگه تا آخر برنامه با ما باشین تو قسمت‌های مختلف با هم مرور میکنیم چه اتفاقی میافتاد اگه اینجوری میشد، یعنی اگه آقای خمینی سال 65 فوت میکرد، تا بفهمیم که واقعا چقدر الکی الکی این همه فاجعه در عرض 3 سال تو ایرانمون اتفاق افتاد.
من به عنوان یه دختر ایرانی اصلاً آدم سیاسی نیستم، یعنی اصلا به من چه که کی میاد و کی میره و کی چی کار میکنه. من همین خودم و ننجون و این دوست پسرهای دو دره بازو که هی میان و میرن و جمع کنم واسه هفت پشتم بسته. خیلی هم شاهکار کردم اگه از پسش بر بیام، اما واقعا الکی ترین چیزی که تو سیاست میتونم بگم این مسئله حجاب اجباریه. آخه یعنی چی که یه حکومت بیاد تصمیم بگیره که آدم چی بپوشه چی نپوشه، اونم به خانوما؟ هر روز چشمتون روز بعد نبینه. خود بنده شرمین با این همه اعتبار و شهرت مجبور شدم به آقا مأموره شماره تلفن بدم تا دست از سرم برداره بذاره برم، وگرنه گرفته بودن برده بودنم به خدا. چرا؟ چون مانتوم قرمز بود، جورابم نپوشیده بودم. خب بابا جون تو این گرما من چیزایی که شما میگید و اگه بپوشم که خفه میشم. خب تازه آقای شماره رو که گرفت میسکالم انداخت که مطمئن شه سرکاری نیست. منم 10 قدم اون طرف در سیم کارت رو در آوردم از گوشیم انداختم دور، انقدر بهش زنگ بزنه تو جونش در بیاد. باز دست ایرانسل درد نکنه، سیم کارتاش ارزونن، آدم میتونه از این حرکتا باهاشون بزنه.
خواستم یه پیام به آقای احمدی نژاد و این آقای خامنه‌ای بدم. شما به عنوان یه پدر آیا این احساس شما تحریک نمیشه که این همه زندانی، این همه بچه‌ها تو زندان از بیماری‌ها الکی الکی گرفتین، همه اینا رو زندانی کردن، دل شما نمی‌سوزه؟ این همه بچه‌های خیابونه، این همه فحشا، دخترها، همه تنفروش به خاطر گرونی، شماها احساس ندارین؟ نمی‌بینید چشاتون رو بستین؟
ممنونم از پیامتون برای رادیو پسفردا و البته برای آقایونی که اسم بردین.
گفتن که ما آینده قراره یه ماهواره به فضا پرتاب کنن که یه میمونم با خودش ببره به فضا. من پیشنهاد میکنم که به جای میمون اوس محمود مسافر این فضاپیما بشه، چون الان میتونه مفت مجانی بره ولی دوره ریاست جمهوریش تموم بشه دیگه باید دنبال سوراخ موش بگرد.
خیلی ممنونم از تماسای شما. سلام فرشید، اسمس تو رو قسم به نفسهای بریده آیت الله جنتی جای من دوتا ماچ آبدار از پیشونی آرتا کن، مخلص همتونم هستم. اشکان از فیروزآباد فارس. فرشید این آهنگ میکس وسط برنامه اسمش چیه؟ همین که میگه سرم به سنگت، اصلا من نمیدونم کدومو میگه. حالا میریم نگیم کجا میگه سرم به سنگت. اونی که برای سیزن قبلی بود، آها نه میگه اونی که برای سیزن قبلی بود و کلی طول کشید تا پرگرم پیر شدم دیگه، فرفری از تهران. من به سامی میگم ببین اون که میگه سرم به سنگت ببین کدومه و بگیم کدچیه. بعد دیگه میخواستم اگه میشه این ایمیل وزارت خارجه آمریکا را برام بفرستید اگه زحمتی نیست. با تشکر از شما رها. خیلی متشکرم. ایمیل وزارت خارجه آمریکا ما من کجا بیارم آخه اینجا؟ و اما بریم سراغ عوارض شناسی مرگ پیش از موعد یک رهبر نچندان الکی. اولیش جام زهر الکی. سال 65 هنوز دو سال خورده ای از جنگ لعنتی که بین ایران و عراق در گرفته بود مونده بود. حمله های هوایی عراق به شهرهای ایران البته صورت می گرفت ولی خیلی پراکنده بود و تلفات خیلی زیادی نداشت. اما تو پاییز و زمستون سال 66 یا همون 66 به قول یکی از شنونده ها بود که حملات موشکی عراق به شهرهای ایران خصوصا تهران شروع شد، اصلا کشور رو فلج کرد. برآورد خسارت جانی و مالی که این حمله ها به ایران زد کار سختی نیست وقتی که بدونیم چقدر آدم متاسفانه تو خونه هاشون تیکه تیکه شدن، چقدر به شهرمون آسیب رسید. اگر آقای خمینی جام زهری رو که سال بعدش سرکشید اون موقع با مردنش سرکشیده بود هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. همه هم می دونیم که بیشتر مسئولین کشور مدت ها بود که فهمیده بودن این جنگ تموم بشون نیست که نیست. اون هیچی تازه جنگ تموم بشون نیست هیچ، با وجود صدام حسین دیوانه خطر بمبارون شیمیایی شهران وجود داره. اما همه اون مسئولین بزدل هم از امامشون میترسیدن که برن بهش بگن بابا آخه این که تو میگی این جنگ اگه 20 سال طول بکشه ما ایستادیم، آخه یه جوکی بیشتر نیست و از خیلی خرابتر از این حرف هاست. کاش اون امام الکی که بعد مقوایی هم شد سال 65 رو برای رفتن انتخاب میکرد تا اون همه جوون ایرانی تو عملیات هایی مثل مرساد و کربلای فلان و بهمان جون عزیزشون از دست نمیدادن. کاش.
من می جنگم
به جنگ و برو جلو، این زندگی بد می که بدو بدو تا پاهات از خستگی زغ زغ کنن و به دیوار مرگ زغ زغ کنن و یکی نیست بگه چته، یکی نیست یه امیدی به دلتو بده، میمونی تک و تنها با یه دنیا گله، یه روح تو زندون با بدنی که وله، تو دل دنیایی که بهش داری میگی بیره، از اول داری میگی سیره، من هر دردی که دیدی دیدم با این گوله بارا به سمت پیری میره، میبینی پس حتما یه تریپی هست، تو باید ببینی درد داره تو بگیری درس، یه روز درد از بختو میچینی پس واسه هر در بس کلیدی هست، وقتی غرب و شرق در جنگ گرم و نرم و مرد و زن در نقش ره گذر و در گذر از بس مرگ و خسته از توفن تخت تخت کمر کمر، تو در پسر سر مست الکلم، تو درد و در هر لحظه هر کنم، هر جمعه در بطن و سطح شهر مردم هم سرگرم و زرب و شرق، این هر قابل درکم ولی من قاتل مرگم، چشمام و یه مشت خاطر ترکم ولی بازم منم قابل هرکم، من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای مرتب مرتب، بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای مرتب مرتب، بگو من می جنگم، میدونم تو هم هستی پر از درد ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای مرتب مرتب، بگو من می جنگم، بگو مجدد مرتب، بگو بلندتر بلندتر با صدای مرتب
با دلی که مثل دریاست، کسی که تنها دوست و رفیق درداست، من بیتاب ترینم، من بیدار ترینم، اگه درو بسته شد برون پس منم از دیوار پریدم.
سلام به شما بینندگان عزیز 21 و 30 و همه دوستان و آشنایان و فامیل و همکاران و همکلاسی‌ها و با تشکر از خانواده غنی‌زاده و کلانتری محل با هم مروری بر مهمترین خبرهای روز می‌کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز به چین سفر کرد. احمدی‌نژاد پیش از این سفر گفت که از این سفر دو هدف دارد که یکی از اونها شرکت در اجلاس شانگهای. بعد که خبرنگارها همینجور هاج و واج منتظر شدن تا اون هدف دومش رو از این سفر بگه، وی خاطر نشان کرد که دومی رو نمیگم تا بترکین از کنجکاوی. بعد که خبرنگاران از این شوخی خیلی بامزه این رئیس جمهور همه پهن زمین شدن، وی افزود که مسلماً یک سری مذاکرات هم هست که اونجا انجام خواهیم داد. پس از این یکی از خبرنگارها از او پرسید که آیا سفر همزمان او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصادفی است یا اینکه او می‌خواهد آخرین قول‌ها را قبل از مذاکرات مسکو از روسیه بگیرد، که رئیس جمهور در جواب او با یک خنده نخودی گفت تو با این همه هوشت چرا خرگوش نشدی، خبرنگار شدی؟
گزارش ویژه خبری. امروز در مجلس شورای اسلامی بر سر انتخاب رئیس دائمی مجلس دوباره در مجلس ولوله‌ای برپا بود. در همین رابطه یکی از نمایندگان جدید الورود به مجلس به خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر گفت که واقعاً در این 7-8 روزه در مجلس خیلی خوش گذشته و ما همش در حال انتخاب رئیس، هیئت رئیسه، کارمند هیئت رئیسه، آبدارچی هیئت رئیسه و به خصوص مادر هیئت رئیسه هستیم. به گزارش خبرنگار ما بازار اعتراض گذاشتن نماینده ها بر روی اعتبارنامه یکدیگر هم بسیار داغ بود و به عنوان مثال دو تن از نماینده ها که قبل از جلسه بر سر جای پارک ماشینشان در پارکینگ مجلس دعوای لفظی کرده بودند هم بر روی اعتبارنامه یکدیگر اعتراض داشتند. یکی از نکته های جالب این جلسه حضور حداد عادل نامزد هیئت رئیسه با عصا و دشداشه بود که خبرنگاران هرچه تلاش کردند نفهمیدند رابطه بین شکستگی پا و پوشیدن دشداشه چه میتواند باشد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال قلم دوش بردن آقای حداد عادل صحنه مجلس.
خب همکار هواپسشناس ما منتظر هستن تا برای شما از پسی‌های هوا بگن.
سلام زکام شما مهربونا و نیلوفر دوستای عزیز که همشه حواستون به نیلوفره، زندگیتون هست نمیتونید که آسیب ببینه. خب امروز اول روز کاری این هفته است، حتما بعد از چند روز تعطیلات سر حال همچین به لبراق هستین. امروز به محل کارتون رفتین. خب همونطور که تصاویر پشت سر من نشون داده شده، یک توده ابر کم بخار رو داریم که دقیقاً روی بازار مسکن توی ایران قرار گرفتن و حضور همین ابرها باعث شده که میزان معاملات توی این بازار خیلی کم بشن. اما نقشه‌های توپوگرافیمون بله همکاران اگه نشون بدن، همطور که میبینید به سمت از سمت شرق و غرب همچنین یه مقدار زیادی ابرهای سرکاریزی زیوس رو نشون میدن که وجود این ابرها بیانگر اینه که اون هموطنانی که منتظر سود سهام عدالت هستن خیلی خوشخیالن و بهتره که بیخیال بشن. همکاران من که همگی تحصیل کرده‌های دانشگاه خارج هستن اعلام میکنن توی اعصاب شهروندان ایرانی یه مقدار زیادی رعد و برق و توده های هوای عصبانی از سمت شمال به جنوب مشاهده میشه که اونم مربوط به از کار افتادن اکثر آبربانک های ایرانه در طی روز گذشته. البته خب اینم هواپسشناسی امشب. نیلوفری باشی، نیلوفری بمونید تا دفعه بعد. خداحافظ.
دوستان و عزیزان، از اینکه شب دیگه ای رو با هم به مرور صادقانه اخبار روز گذروندیم خوشحالیم. بعد از آگهی های بازرگانی از شما دعوت میکنیم به اتفاق به یکی دیگه از سری برنامه های گلهای منبر توجه کنید. مواظب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
چون لبخند کودکی در بهار، قوی مثل بچه خرسی پرهای هوی، نرم و لطیف مانند ابر، ساده اما پرمحتوا مثل آسمان. جا کفشی های احسان، آرامگاهی برای کفش های همه اعضای خانواده. با احسان عمر کفش های خود را افزایش دهید. احسان، امین کفش های شما. این وسیله شروع به کار مجدد مردم غیور ایران را بعد از 5 روز تعطیلی تبریک گفته، آرزومندیم با این همه کار و تلاش بی‌شائبه‌ای که در کشور وجود دارد، به زودی آرزوی تبدیل ایران عزیز به ژاپن اسلامی محقق گردد. دفتر خوشبینی‌ها و آرزوهای تمام نشدنی بزرگ کل کشور.
با عرض سلام علیکم خدمت حجیم‌ترین، تو دلبروترین و پرنورترین ستاره آسمان روحانیت و قشنگ‌ترین بهونه من برای ادامه زندگی. بله حاج آقا، امروز حاج خانم تشریف ندارن. میبینم که شما همچین ماشاءالله سر حالین.
دهانت را بکش. اندل مؤمنن همیشه سر حاله، چه با اندیه چه می اندیه.
بله و بگذاریم. حاج آقا راستی شما خبر ندارین که مامان اندی امشب چی درست کرده؟ من یه هفته ایه که حاج آقا شام نخوردم.
بله امشب اینجا کوفته کاره درست کردن، با زهرمار اصرار کردن که حتما شما هم تشریف بیارید.
ای بابا بله. حاجی جون، به قول شاعر چه ناگزیر رو به ناروا راه بر عبور علاقه میبندن.
بله
بگذاریم. حاج آقا فرموندین که یه فرمایشی در شروع برنامه داریم، بفرمایید حاج آقا.
بله ببینید، این نماینده اسرائیل در برنامه با یک لحن خیلی تحقیرآمیز به ما میگفت که بله. حاج آقا تعداد تلفن هایی که برای بنده میشه از تلفن های شما بیشتره. اینه که بنده از امت صلح شور میخوایم که از همین الان شروع کنن تلفن های اختصاصی برای اندل مؤمنین رو ارسال میکنن و از ما هی سوالات شرعی سخت بپرسن. ما اینجا جوابگویم تا ما پوز این عمال مستکبرین اسرائیل رو به خاک و خون بکشیم.
به به، تکبیر تکبیر.
بفرمایید. صحیح بفرمایید. بله باشه، حالا دیگه بله درسته، کافیه دیگه، شما برو جلو برادر آرتو، کافیه.
ای به چشم
برو جلو.
خب مؤمن یا مؤمنه عزیز، سرچشمه فضیلت و دشت وسیع دانش و علم حاج آقا اندل مؤمنین سوال شما رو میشنوم، بفرمایید.
ببخشید حاج آقا، من بازار تماس میگیرم. این چه بعد شاخه شما اونجا بزرگترین
بله.
تذکری بده این علکی بزرگ چیه بله. اونجا را انداختن آخه.
بله بنده اینجا بزرگترم، ولی مسئله اینه که بنده الان دقیقا نگرفتم شما مشکلتون با چیه.
شما خودت بهتر میدونی که قشر بازداری همیشه با روحانیت اینجوری بوده.
ببخشید دقیقا چه جوری؟ یعنی
بچه جون، دوتا بزرگتر دارن صحبت میکنن، نیا شما وسط حرفشونه.
احسنت بله شما برو جلو برادر بازاری. بنده حرکت دست شما را گرفتم، برو جلو.
بله ما اینجا تو بازار وجوهاتمونو تقدیم روحانیون عزیز میکنیم، توقع داریم شخصیتایی مثل شما که اونجا هستن حقوق پایمال شده
بله 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 پای وجوهات که وسط باشه، ما آماده هر گونه همکاری هستیم. شما بفرمایید مشکل چیه؟
همین دیگه، اینا از اول هفته همه چی رو دارن میبرن زیر سواله، میگن اون علکیه این علکیه، اینجوری که ما نمیتونیم کاسه بکنیم قربونه.
احسنت احسنت برادر، خیلی تذکرت به جای بود. به 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 آورین آورین، بنده حتما اینجا گوش این منافع اسرائیلی رو میکشم که انقدر شما رو ناراحت کرده از کوره در برده. اصلا نگران نباشه شما برادر.
دست شما درد نکنه، بالاخره ما وقتی با روحانیت اونجوری هستیم دیگه باید هوای ما رو شما داشته باشین دیگه آجی.
ببخشید الان این اونجوری الان چجوری بودش با اون با این اینجوریه؟ فرق میکردین اونجوریه
آجی. شما اون شفتاله رو که اونجا نشسته نمیتونی ساکت کنی آخه.
بله بله حتما حتما شما ببند دیگه وگرنه بنده شخصا میام میشینم روی دهانت را. این یک تهدید جدیه.
عجب و این همه سال شما دهن ما جوونا رو بستین، الان وضعیتون اینه دیگه.
ببند اینجا پای مصلحتم من مرو مریان وسطه. ببند
دیگه حاجی. باش حالا میرسیم به هم حاجی جون، میرسیم شب مامان اندی اینا میرسیم به هم. باش
این خیلی پوله، راستش بیاد بازار من خودم اینجا ترتیبشو میدم.
بله نه نه خواهش میکنم، بنده خودم اینجا رأساً اقدام میکنم. بله شما نگران نباشید.
دست شما درد نکنه، واقعا روحانیت همیشه در راستای ما حرکت کرده. آجی جون آدرس رو بده، چند تا گونی این برنج خوبا بفرستم در خونه شما بین فقرا.
حتما بنده آدرس و شماره تلفن و شماره حساب رو میدم خدمت شما. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم.
همینطور طیب الله تفکر و انفاس کن.
احسن دقیقاً همینه که میفرمایید، همین به انفاس خودتون. بله
حاجی ببه. حاجی شما این اخلاقو که منم مثل هویج میفروشی به این اون تو سال جدیدم ترک نکردی. واقعاً که حاجی واقعاً که
ای نادان، در کتاب ما اومده، اجازه بده تفضل، در کتاب ما اومده مصلحت منبر از همه چیز برای مؤمن مهمتره و ما اگر لازم باشه خود شما را هم اینجا حراج میکنیم در راه بقای منبر.
دست شما دارم.
بنده از خود شما هم یک خواهش دستوری دارم همین الان که باید به خاطر رهبرت انجام بده.
چی حاجی چی بگو.
ببین بنده الان باید برم پشت صحنه با این برادر بازاری مذاکره کنم و برای منبر بودجه بگیرم. بنابراین لازمه ما اینجا با شما یکمی همچین حدود بازی بله. کنیم، بگیم برادر سم صدای ناله های شما را ضبط بکنه
بله.
بنده به عنوان برگ برنده در مذاکرات این صداها را رو کنم، انشالله که کمک های بیشتری جذب بکنه.
جان
بله.
خیال حاجی اگه بلا ملا سرم بیاد چی؟ مامان اندی منتظر حاجی، دیر میشه بی بری.
ببین اندی خانم همیشه هست ولی برادر بازاری دست به چک نیست. برو جلو برادر سم، برو جلو. یک سری از این صداهای کتککاری هم برای ما اگر بتونید ضبط بکنید، از این کارهای فنی که انجام بدید خیلی تشکر میکنیم. 3 2 1 آماده شما؟
بله بله آجا آقا بله
بله ضبط بله. میکنه
ضبط میکنیم.
مزدور ضد بازاری بیا بروی مواجب بگیر. یه مقدار بلندتر فریاد بکش، یه مقدار بلندتر فریاد بکش. آرام برادر بازاری ما را ناراحت میکنی. بزن با کافیه دیگه اونجوری فریاد نکش. بزنم تو موضع حساسه.
نه حاجی نزن.
مل اون با اون اسرائیلی گشتی کاملا منحرف شد.
نه حاجی نزن.
خاصیت ها
فردا
اینو موچه کردم تو از موچه دیدی بازم که گولت زدن مایه.
پس فردا
زینو مومو بیقرارم زینو.
پس فردا
رفتم گفتیم آقای سردار قبل از این و مدیر بعد از این جدید کشور، این آقای رویانیان رفته بود شبکه 5، اونجا با مجری برنامه یه برنامه تو شبکه 5 حسابی کلکل افتاد و ماجرا جدی شده. خلاصه بعضی از توضیحات خیلی خیلی فنی ایشونو درباره این که مثلا چرا اولش جواد کاظمی رو از تیم خط زده بعد دوباره برگردونده الان بشنوید. قبلا یه سری صحبتش شنیدی، حالا الان اینم بشنوید.
کاظمیان امروز آوردم، امروز تولد من جواد بود. جواد کاظمیان بچه خوبیه، بچه معتقدیه، بچه با شخصیت، مردم هم دوستش دارم. من چون اون پست آدم گذاشته بودم برای اینکه تغییرات ایجاد کنیم تو فصل بعد، یه نفر رو برداشتم ایشونو آوردم.
بلبد که نظرات تعدادی از پیش کسوت های پرسپولیس پخش شد که انتقاد داشتن از کار ایشون، ایشون اینجوری عکس العمل نشون دادن.
این که نتیجه خوبی نگرفتیم که نیاز نیست پیش کسوت ها بگن، که یه بچه هم میدونه یه پیش کسوت مثلا میان یه نتیجه نگرفتیم
خواستر دلسوزی میگیری آی رایانی
میان یه بچه هم میدونه، این دیگه نیاز نیست که
ولی این پیش کسوت مدیریت خوبی هم بود از شما تعریف کرد.
اصلا تعریف من ملاک نیست که من میخوام بگم، یعنی این نیازی نیست که بگیم پیش کسوت بگه نتیجه خوبی نگرفتی، بچه‌م میدونه.
بله یه بچه‌م میدونه 300 بارگو. خلاصه تا آخر برنامه همینجوری که مجری ها به پرپاچه ایشون پیچیدن، ایشون حسابی عصبانی شدن، ظاهرن پشت صحنه هم حسابی خطونشون کشیدن واسه اونا که شما از یه جای خط میگیرین و اونا مای حرفا. البته به نظر ما حق داره، حق داره. فکر کن طرف یه اون نظامی بوده، هرچی همه گفتن چشم سردار چشم سردار، بعد الله دو جوون بهش میگن الیبل جیمبل، خب بهش فشار میاد دیگه. اینه که ما از همه مجری ها خبرنگارای ورزشی همه این بر بچه‌ها میخوام جلوی سردار یکم خوددار باشه، اینشو اعصاب مصاب نده، پارتیشم گلوفتی و دیدی یه دفعه اسلحه کشید واسهتون. بله
رشید جان، دیشب تو بازی فوتبال مکزیک و برزیل دیدیم که یه اسپری رو این داور مسابقه چسبونده به خودش. هی فکر کردیم این بچه چیه؟ بچه گفتن که این حتما از برادرای انتظامی ایران یاد گرفته، میخواد هکی اعتراض کنه با گاز اشکاور مجازاتش کنه. بعد که بازی گذشت متوجه شدیم که نه، این اسپری برای یه کار دیگه است و اولین بار توی مسابقات داره ازش استفاده میشه. لطف کنین از کارشناس برنامه ورزشی برنامه سوال کن یه توضیح در این مورد بده.
بریم از آقای غریب بپرسیم این اسپری چی قضیهش؟ فریبرز غریب سلام، این اسپری جدید چیه داستان؟
سلام به شما و همه همکارا و همه شنوندگان محترم و خوب رادیو پس فردا. بازی مکزیک و برزیل این شنونده محترم شرکت پریشب توی تگزاس آمریکا انجام شد. بازی خیلی خوب بود، مکزیک و هیچ برزیل رو شکست داد و این اسپری فیفا تو این بازی‌های دوستانه یه سری مسائل رو آزمایش می‌کنه. این اسپری به پشت کمر داور وست بود، وقتی که ضربه کاشته می شد داور به خاطر اینکه دیدی بعضن وقتی که توپ رو میکاره و میره بازیکنان یه خود شیطنت میکنن توپ رو میارن جلو،
بله،
یا وقتی داور دیوار دفاعی رو میکاره و بعد میخواد بیاد عقب، هی بازیکنان یه چند سان میان جلو و دوباره مجبور این کار رو تکرار کنه. این اسپری رو میزد جایی که توپ ثابت باشه از دور ببینه و خط دفاعی رو رون میکاشت که حق نداشتن هیچ چیز از اون خط جلو عقب بیان. این رو انجام میداد، البته به صورت پود بود، مثل گچ بود، سفید بود و بعد از بین میرفت وقتی پا میخورد.
درسته. آقای غریبیه، آقای حسین شمس مدیر فنی تیم فوتسال ناشنوایان هم یه صحبت کوچولو کرده، اینو بشنویم بعد راجبش توضیح بدیم راجب خبرش.
وقتی از مسابقات قهرمانی جهان ناشنوایان برگشتیم، بچه‌ها قهرمان جهان شده بودن، بهشون قول دادن به اینا کار میدن. بعد که برگشتن شهرستانشون، دو نفری که کار داشتن کار برکنار کردن.
بله، این داستانش چیه؟
بله، تیم فوتسال ناشنوای ایران در مسابقات آسیا اقیانوسیه در کره جنوبی انجام شد هفته پیش، موفق شد اول بشه. واقعا این بچهای ناشنوا شاهکار کردن، تلافی اون فوتسال قهرمانی آسیا معمولی رو درآوردن که از تایلند خوردن، اینا تایلند رو زدن.
آفرین.
آقای حسین شمس سرمربی سابق تیم فوتسال ایران در سمت مدیر فنی این تیم بود. وقتی که اومدن اینجا، بله، گله‌گذاری شده بود که قرار بود به این بچه‌ها کار بدن. یکیشون هم حتی آوردن، یکی از این بازیکن‌ها که صحبت از این بود، در دلش باز شده بود که اینها مثل تیمای معمولی به اینها نگاه نمیشه، علارغم اینی که اینها همش میگن ما به ورزش معلولین میرسیم. حالا ورزشای معمولی که هیچی، به ورزشای معلولین هم اونجوری که باید و شاید نمیرسن. بله، اینا رو ساپورت نکردن، حتی این چند تاشو به قول این آقای شمس از کار برکنار کردن و نتونستن ادامه کار بدن و اون جایزه اول شدنشون هم میخواستن بدن، هنوز در کش و قوسه که چقدر بهشون بدن، آیا مثل بزرگسالا و معمولیا باشون رفتار بکنن یا نه. این مسائل توی ورزش ایران اتفاق میفته.
خیلی ممنون و متشکر از فریبرز غریب، خدا حافظ، تا شب،
خدا نگهدار.
داشتیم بررسی میکردیم عوارض شناسی مرگ پیش از موعد یک رهبر نچندان علکی رو، ادامش قائم مقام رهبری علکی.
آیت الله منتظری مسلما خیلی خیلی با آقای خمینی متفاوت بود. نمیشه ادعا کرد که با رهبر شدن ایشون ایران گلستان میشد، ولی مسلما منتظری آدم بازتری بود و اهل آدمکشی هم نبود. در هر صورت دیگه الان همه میدونن که اوج اختلاف منتظری با رهبر اون موقع ایران سر اعدامای سال 67 بود که منتظری تا فهمید اوضاع چه قراره خیلی شدید با آقای خمینی مخالفت کرد و یه عالمه درگیری‌های دیگه بین این دو نفر زمینه رو دست اطرافیان خمینی داد تا زیرا به منتظری زده بشه. این مسلمه که ایران با رهبری منتظری که مرد روشنبین‌تر و انعطاف‌پذیرتری بود از ایران خمینی و خامنه‌ای خیلی ممکن بود وضع بهتری داشته باشه، اما خب دیگه ظاهراً تیم پزشکی که تو سال 65 داشت تلاش میکرد که آیت الله خمینی رو احیا کنه جلوی مرگش رو بگیره نمیدونست که نتیجه تلاشش الکی چه تأثیرات وحشتناکی تو تاریخ ایران میذاره.
آقای ما گیر داده میگه که بیا با هم بریم مسافرت. بهش میگم آخه عزیزم من که مشکلی ندارم، ولی آخه تو میدونی که همینجوری الکی نمیشه با هم بریم سفر تو ایران. هزار جا آدمو چک میکنن، هتلم که بخوای بری باید شناسنامه و چه بسا عقدنامه‌ام نشون بدی. آخه این پسر همسایه ما با مامانش رفته بوده مسافرت، بعد تو هتل به جای شناسنامه کارت ملی داده بودن. هتل قبول نکرده بود، گفته بود باید شناسنامتون باشه تا نسبتتون معلوم بشه، وگرنه اماکن شب میاد به ما گیر میده. یعنی فکر کن مادر و پسر اونقدر تابلو رو گیر داده بودن، حالا چه برسه به ما که جوونیم. گفتم بهش عزیز من مشکل تو اینه که هی یادت میره کجا داری زندگی میکنی، اینجا ایرانه، ایران کم الکی نیست که.
اعدام های الکی اعدام مخالفین سیاسی تو ایران و به خصوص تو دهه اول جمهوری اسلامی از آب خوردن هم برای حکومت آسان‌تر و راحت‌تر بوده. خیلی هم تو این مسیر جونشون از دست دادن، ولی حداقل در مورد کسایی که قبل از سال 67 اعدام شدن این نکته هست که حالا مبارزه مسلحانه کرده بودن یا عملاً و علناً میگفتن ما با جمهوری اسلامی مخالفیم، می‌خوایم سرنگونش کنیم این حرفا. که البته ما با اعدام اونا مخالفیم، ولی آخه همونطوری که گفتیم این بندگان خدایی که تو سال 67 اعدام شدن عملاً بیگناه بودن، چون خیلی از اونا فقط به این جرم زندان کشیده بودن که مثلا دو بار تو جلسات فلان تشکیلات رفته بودن، یعنی هم دوست یکی از رده بالاها بودن و این حرفا. خیلی از اونا اون موقع حکمای زندانشون رو کشیده بودن، منتظر آزادی بودن. آقای خمینی هم که مثلا تو رویای کودکانه پیروزیش در جنگ با کفار شکست خورده بود و جام زهر رو نوشیده بود، حسابی شکار بود، میخواست این رو یه جا تلافی کنه که دقیقاً به سبک و سیاق همیشگی جمهوری اسلامی یادش میفته که یه مش آدم بی‌دفاع از همه جا بی‌خبر بی‌پناه تو زنداناش هستن که حداقل خاصیتشون اینه که با اعدام کردنشون یه مقداری از خشم و عصبانیت آقا برطرف میشه. تازه دیگه خیالشون هم از مخالفین داخلی راحت میشه، چون بین این چند هزار نفر شاید چند تاشون مخالفای مهمی باشن که قصر در رفتن. اینجوری بود که قرار شد بعد از یه بازپرسی سر هم بندی شده 2 دقیقه‌ای و بدون اینکه این حیوانکی‌ها بدونن که اگه تو این بازپرسی رفوزه بشن چه بلایی میخواد سرشون بیاد، مشخص شد که ولی فقیه مثلا عادل جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که بالای 90% اونا دیگه حق زندگی کردن نداشته باشن. اینجاست که میشه فهمید گاهی وقتا چقدر الکی با جون سالم به در بردن یک پیرمرد 80 و چند ساله چند هزار جوان میتونن جونشون از دست بدن به خاطر هیچ و پیچ. واقعا الکی
یاد است که میهجر ما که راه رفته این باد است که میگذر ما که دل شکسته ایم یاد است که میهجر دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش بابا لعنت به این سرنوشت خط بکش دور ایرانو تو خست بکش.
مادر بزرگی، پسوردایی ما امشب رفت سراغ قصه کشوری که مردمش سالها برای اینکه پادشاهشون رو شکست بدن مبارزه کردن و آخرش هم موفق شدن. مادر بزرگ واسه نوش تعریف کرد که بعد که مردم تونستن پادشاه رو شکست بدن، یکیشون گفت خب حالا چی کار کنیم؟ سکوت همه جا رو در بر گرفت. کسی جوابی برای این سوال نداشت، چون مردم سالها فکر و ذکرشون این بود که فقط پادشاه رو شکست بدن. خلاصه یکی از اونا گفت منو بکنین پادشاه، یه کاریش میکنیم. و چون کسی نظر دیگه ای نداشت، همین اتفاقم افتاد. مادر بزرگ برای نوش تعریف کرد که بعد از سالها و از اون کشور بدتر شد که بهتر نشد. اون به نوش که دیگه داشت خوابش میبرد گفت که همیشه ما آدما باید بدونیم که به جای چیزی که نمیخوایم، چیزی رو که میخوایم بذاریم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون عمتون. نمیدونی که لبخندت چقدر اومد
یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا ما زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر اومد اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا ما زیبا کن.